بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب خدا قرآن مجید از پنج حقیقت یاد شده. بعد از قرآن در زبان رسول خدا و ائمه طاهرین هم از این پنج حقیقت یاد شده. یکی از زمینه‌های یاد این پنج حقیقت تشبیه انسان از نظر عمل کرد به این پنج حقیقت. این پنج حقیقت عبارت است از جماد، نبات یعنی رویدنی ها، حیوان، شیطان، فرشتگان. اما موارد تشبیه که در رابطه با عمل کرده انسان در قرآن و در معارف الهی قابل توجه، پروردگار عالم همه انسانها رو در شکل مصرف نعمتها که در حقیقت همه عمل کرده اونهاست به دو دسته تقسیم میکنه: یا انسان مجموعه نعمتهایی که به او عنایت شده صحیح خرج میکنه، یعنی مطابق با طرح و نقشه‌ای که خود حضرت حق و پیغمبران او و امامان تدوین کردن، یا اینکه نعمتها رو خلاف اون طرح و نقشه مصرف میکنه. این نعمتها هم نعمتهای متصله، یعنی نعمتهایی که وجود انسان از اونها ترکیب شده، مثل چشم و گوش و زبان و عقل و نفس و دست و قدم و شکم و شهوت و نعمتهایی که منفصله، یعنی جدای از انسانه ولی نقش کاملی رو در حیات انسان داره، مثل خوراکی ها، هوا، نور، خود زمین، آسمان، خورشید، ماه، نعمتهایی که در قرآن مجید با جمله سخر لکم از اونها یاد شده که میخواد بگه این نعمتها در زندگی شما نقش برجسته‌ای دارن. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، نعمت شب، نعمت روز، نعمت خورشید، نعمت ماه، نعمت ستاره. نقش این نعمتهای منفصل در خیمه حیات بشه. هزینه کردن این نعمت ها وقتی که برابر با تدبیر و طرح و نقشه حد باشه، خداوند متعال این هزینه کردن رو در قرآن به عنوان شکر شناخت. وقتی که انسان چشم خود رو صحیح خرج بکنه، حالا یا در مطالعه علم یا در قرائت قرآن یا در گریه برای خدا یا در گریه برای اهل بیت یا با محبت نگاه کردن به مردم، با محبت نگاه کردن به پدر و مادر، یا به تعبیر خود قرآن نظر انداختن به جهان هستی برای پیدا کردن صاحب هستی، این شکر. یعنی اگر یک انسان تمام نعمتها رو چه منفصل چه متصل برابر با تدبیر و طرح خدا خرج بکنه و در همه عمرم یه بار الحمدلله نگه در غیر نماز، اون بنده به تمام معنا شاکریه. اما اگر مجموعه نعمتها رو خلاف طرح خدا مصرف بکنه، روزی 1,000,000 بار الحمدلله بگه این بنده کافر پروردگار طبق آیات قرآن، کلمه شکر و کفر در آیات قرآن مجید همه جا کنار نعمتها به کار رفت. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما مجموع نعمتها رو برابر با طرح خدا خرج کنید نعمت بر شما افزوده میشه، تولید بیشتری پیدا میکنه. ولئن کفرتم اما اگر نعمتها را کفران کنی، یعنی در غیر راهش هزینه کنی، ان عذابی لشدید، سختگیری من و عذاب من شدید خواهد بود. چون اجازه ندارید نعمتهایی که مالکش من هستم در غیر مورد رضایت من هزینه کنید. اون جایی که تمام نعمتها صحیح هزینه میشه، که یقینا اگر صحیح هزینه بشه در یک کشور، اون کشور آبادترین کشور خواهد بود و ملتش هم ملتی برترین ملت جهان. چون وقتی که تمام نعمتها مطابق طرح حق هزینه بشه، جامعه فتنه نخواهد داشت، فسادی نخواهد داشت، نزاعی نخواهد داشت، جنگی نخواهد داشت، امنیت در اون جامعه حاکم خواهد بود، سلامت در اون جامعه حاکم خواهد بود، جامعه با منفعتی خواهد بود. این مجموعه نعمتها وقتی مطابق طرح هزینه بشه، امام باقر بنا به نقل اصول کافی در جلد دوم در باب فضل قرآن راجع به این فرد یا اون جامعه می فرماید فوالله. امامان ما کمتر متوسل به قسم جلال شدن. امام باقر شکافنده دانش، دریای بینش، دریای بصیرت، اینقدر مسئله براشون عظمت داره که متوسل به قسم جلال شدن. فوالله لها اولائه اعز من کبریت الاحمر. کبریت احمر یه عنصری شبیه گوهر شبچراغ که خیلی کمه در عالم. امام باقر می فرماید اینان که نعمتها رو مطابق طرح خدا خرج کردن، قرأ القرآن یعنی طرح و دیدن، فوضع دواء القرآن على داء قلبه، دل رو با داروی قرآن علاج کردن که مسیر سفر قلب تا آخر عمر صحیح باشه. یعنی این نعمت درست هزینه بشه، جایگاه دشمنان خدا نشه. به تعبیر قرآن میل به ستمگران درش پیدا نشه. خانه عشق چهره‌های منفور خدا نشه. دل بشه مرکز ایمان، مرکز عشق، مرکز مهر، مرکز اخلاق. یعنی نعمت قلب درست هزینه بشه. فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأزمع به نهاره، روزش رو یعنی نعمت روز رو گرسنه خدا باش. خیلی حرف. فأزمع به نهاره، این عمق مطلبه و الا ظاهر جمله حرف خیلی معمولی رو میزنه، این که دهانش دهان وجودش روبروی خدا باز بشه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، تمام ذاتش رو و وجودش رو برای گرفتن فیض روبروی خدا بگیر. و اسحر به لیله، نعمت شب رو هم بیدار حق باشه، یعنی یه لحظه شبش آلوده به گناه نشه، چون مردم روز سر کارن، تو ادارن، در کارخونن، خیلی فرصت گناه ندارن. بیشتر مردم دنیا شب رو به عنوان فرصت گناه انتخاب کردن. شب را بیدار حق باش. شب را. شب آمد، شب رفیق دردمندان، شب آمد، شب امید مستمندان، شب آمد، شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل، گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نه تاب، شب است آتش زن دلهای مشتاق. شب رو این گونه مصرف کن. فأسحر به لیله و تجافا به عن فراشه، رخت خواب گرا نباش، یعنی این مدتی که در دنیا زنده است عافیت طلب نباشه، غرق در لذت مادی نباشه. تجافا بهی عن فراشه یعنی بدن رو به سستی نکشه، به تنبلی نکشه، به تنپروری نکشه. و قام بهی فی مساجده، مساجد به وسیله او آباد از هدایت و معرفت و عبادت باشه. خب این انسانیه که هم تمام نعمتهای بدن رو، هم تمام نعمتهای سفره طبیعت رو درست داره هزینه میکنه. امام باقر میفرماید فوالله لهؤلاء اعز من الکبریت الاحمر، اینا رو من حضرت باقر نمیتونم تشبیه به گوهر شب چراغ بکنم، باید بگم والله وجود اینا از گوهر شب چراغ کمیابتر. یعنی در 6 میلیارد انسان بگردی تعداد بسیار اندکی مانند اینان رو پیدا میکن. این یه جماد که امام میخواد انسان ارزشی رو تشبیه بکنه به این جماد قیمتی، ولی میگه اعز از این جماد قیمتی و اما اگر نعمتها خلاف طرح پروردگار مصرف بشه. ما یه کارخونه ای نعمتها همه در ما میریزه، نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان، مواد غذایی. خب این کارخونه ای رو که خدا ساخته کاتالیکش هم کنارش قرار داده که قرآنه، که اینایی رو که در این کارخانه میریزی چه مقدار و چگونه بریز و چجوری کلیتشو بزن که این نعمت ها در این کارگاه تبدیل به خیر دنیا و آخرت بشه. این حرف قرآن. حالا اگر صحیح هزینه نشه، خداوند اون انسان منحرف رو تشبیه میکنه به یه سنگ افتاده در بیابان که کسی سراغش نه، میلیاردها سنگ تو کویرها تو بیابونا افتاده، مردمم وسیله دارن، با قطار میرن، با ماشین میرن، با موتور میرن، با دوچرخه میرن، پولم دارن، کویر پیمایی هم الان کار مشکلی نیست، اما هر کی رد میشه خیلی بی تفاوت نسبت به اون سنگ ها رد میشه. که در سوره بقره این نابکاران منحرف رو به همین سنگا تشبیه میکنه. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کل حجاره. شما در انحرافی که در هزینه نعمتهای مادی و معنوی من داشتین شدین مثل سنگ، یعنی همه جوانه به رشدتون با این غلط هزینه کردن کورش بستش، تمام اون حرکات الهی و انسانی شما از کار افتاد، چون این کارخونه رو درست به کار ننداختیم و نعمتها رو هم به اندازه و مطابق طرح تو این کارخونه نریختی. کارخونه رو به خرابی رفت، همه چیش خورد شد، بالا تبدیل شده به یه سنگ، نه قابل خریده، نه قابل احترامه، نه قابل نظره، نه قابل انتقال. فهیه کل حجاره او اشد و قسوتن، مانند سنگ شدن و بلکه سخت‌تر از سنگ. خب نهایتا جای این سنگ کجاست؟ آیه رو دقت کنید چی میگه قرآن. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، خود را حفظ بکنید. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، از آتشی که وقودها الناس، آتش گیرش انسان، والحجاره و سنگ، یعنی این دوتا در جهنم کنار همن. با توجه به این که اصل وجودشون آتش جهنم. فتق و نار اللتی و قود و هنناس ول هجاره. این یه نوع تشبیه. پس آنانی که نعمت ها رو صحیح هزینه می کنن، یعنی مطابق با طرح خود صاحب نعمت، اعظم من الکبریت الاحمر، انحرافی هزینه می کنن، کل هجاره او اشد و قسمتن، و این سنگ هم قیامت از آتشگیره های عذابه. این بخش جماد. و اما بخش نبات. بخش نبات هر دو در سوره ابراهیم. انسان پاک، انسانی که پاک هزینه میکنه، انسانی که پاک عمل میکنه، صحیح نعمتها رو خرج میکنه، این انسان در قرآن ازش تعبیر شده به کلمه طیب. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن کاف کاف تشبیه، کشجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. این انسان مانند درخت پاک، درخت پاکی که ریشش ثابته و تنش آسمانیه، به تعبیر عرفانی مسئله بدن فرشیه، شخصیت عرشیه، که یه جمله در این زمینه نقل میکنن، من الان به دست نیوردم تا حالا که روایت یا بر اساس دید روایتی و قرآنی، ابدانهم فرشیون و ارواههم عرشیون، رو زمین زندگی میکنن مانند امیر المؤمنین، اما بدن علی روی زمینه، خود امیر المؤمنین معالله معالله. فَإِنَّ الَّذِينَ تَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقُوا. این روایت در کامل و زیاراته. کسی به حضرت صادق گفت یا ابن رسول الله، اگر قبر حضرت حسین رو بشکافن بدن ایشون قابل مشاهده است؟ حضرت فرمود بدن حسین ما کنار خداست. دیگه هم اضافه نکرد، بدن کنار خداست، یعنی این گوهری بوده که پروردگار عالم ارزشش رو به این دیده که کنار خودش قرار بده. این کنار، کنار مادی نیست، ولی فرمود بدن کنار خداست. ابدانهم فرشیتون و ارواههم عرشیتون و مثل کلمتن خبیثتن، اون آلوده ناپاک آگاه و اون انسان منحرف که میدونه نعمت ها مال خداست و داره خلاف خدا خرج میکنه، که شجرتن خبیثتن اجتثت فی الارض، مانند گیاه خبیث بیریشه‌ایست که روی زمینه، ریشه نداره، فما لها من قرار، قرار واقعی انسان بهشته، ولی این اون قرار رو در اونجا نداره، باد خشم خدا بهش میخوره این گیاه خبیث رو و میکشه به جهنم. این دو تشبیه نباتی، مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه، مثل شما اصل و ثابت، چون 50 سالش 60 ساله در ایمان و در ارتباط به خدا ریشه دار موندین، این هم باد فتنه وزید چه در داخل مملکت چه از خارج به داخل، ولی شما را از خدا جدا نکرد، از قرآن جدا نکرد، از مسجد جدا نکرد، از عبادت جدا نکرد. اصلها ثابت، یعنی در مقابل فتنه ها بیرون اومدنی نیست، ریشه کن شدنی نیست. و فرع و آف سما، تمام شخصیتتونم اندالله. اما کلمه خبیثه، اون انسان منحرف که به خاطر انحرافش همه نعمتارم انحرافی خرج میکنه، حرام میخوره، حرام میپردازه، با شهوت حرام سر و کار داره، با زبان حرام سر و کار داره، همه چی رو در غیر جای خودش مصرف میکنه. که شجرت خبیثه اجتثت فی الارض فما لها من قرار. این هم بخش نبات. و اما بخش حیوان، چقدر زیبا در این بخش تشبیه شده، چقدر زیبا با کاف تشبیه. اول این آیه رو عنایت کنید. اوها ربک الی النحل، حبیب من پروردگار تو به زنبور وحی کرد. چه دستگاهی تو وجود زنبوره که وحیو میتونه بگیره؟ این چه گیرندگیه که از تمام گیرنده‌های پرقدرت رسانه‌ای جهان قوی‌تره که صدای پروردگار رو از غیب الغیوب میتونه بگیره؟ زنبور رو زمینه، وحی خدا رو از غیب الغیوب دریافت میکنه. چه آنتنی در وجود زنبور، چه دستگاه گیرنده ای هست، و چطور زنبور تو گرفتن وحی اشتباه نمیکنه؟ هیچ وقت نمیگه این صدای غیر خدای من. اوها ربک الی النحل، وحی به زنبور کرد پروردگار. ان اتخذی من الجبال بیوتن، برو تو دل کوها خونه بساز. و من الشجر، رو درختا خونه بساز. و من ما یعرشون، رو داربستها خونه بساز. این وحی منه، اونم میگیره و همین کارو میکنه، یعنی تخلف از وحی نداره. ثم خونت که آماده شد، جای امن که درست شد، حالا برو سراغ ساختن عسل، که اون عسل در این لانه امن قرار بگیره، به دست برد نخوره، به غارت غارتگران نخوره، به غارت حیوانات دیگه نخوره. اول جای امن برای اعمالت بساز که عمل غارت نشه. جای امن. ثم کلی من کل ثمرات برو تمام شکوفه هایی که رو درخت ها روی گیاهان تو بیابوناست ازش استفاده کن. من کل ثمرات آلوده نخور، فقط پاکیزه ها رو بخور. نتیجه عمل کرده زنبور میشه عسل، نتیجه عمل کرده زنبور میشه عسل. این نظر خداست راجع به عسل. فیه شفاءٌ للناس، داروی هر دردی در این عالم. عسل به اون شیرینی رو دیابتی به دکتر میگه بخورم، میگه یکی دوتا قاشق عیبی نداره. قن بخورم، میگه یه ذرهش هم نخور. فیه شفاء للناس. ان فی ذلک، من حرفم فقط در آخر آیه است. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون. انسان با این هیکل، با این روح، با این جان، با این نظام عالم، با این جهان وسیع، دیدی زنبور کوچیک نعمت منو درست هزینه کرد شد اصل؟ تو هم نعمت منو درست هزینه کن بشه بهش. اون وقت پیغمبر اکرم انسانهایی که نعمتها رو صحیح هزینه میکنن تشبیه به زنبور عسل کردن. ان المؤمن کالنحل، با کاف تشبیه، مؤمن مثل زنبور، هر چی نعمت مصرف میکنه میشه اصل خیر دنیا و آخرت، هر چی هم اسلحه به دست میاره نشونه گیری میکنه علیه دشمنان. نیش نوش. اما اگر نعمتها انحرافی هزینه بشه با کاف تشبیه، اولائک کل انعام، اینان که نعمتهای من رو در غیر جای خودش هزینه کردن، مانند اولاد، گاو، شتر، گوسفندان، کل انعام، بل هم ازل، خیلی بیارزشتر. باز گاوان و خران باربردار بهزاد میان مردم آزار. اولائک کل انعام بل هم ازل، خر نعمت منو میخوره بار مردمو میبره، گاو نعمت منو میخوره شیر به مردم میده، با تمام محصولاتش پنیر و سرشیر و خامه و کره و کشگ و روغن و دوغ، و باز گاو علف بیابون من میخوره، این همه سود میده. مردک این همه 50 سال داره نعمتهای من میخوره، همش لگد میزنه، شاخ میزنه، نیش میزنه. اولائک کل انعام بل هم ازل و اولائک هم القافل. و اما شیطان، گاهی این منحرفین رو تشبیه به شیطان کردن، کمثل شیطان با کاف تشبیه، و گاهی هم اینا از بس که در انحراف شدت دارن خود شیطان معرفی شدن، خود شیطان. در داستان عقبت ابن ابی معید که در سوره فرقان اشاره شده، پروردگار می‌فرماید ان شیطان رفیق عقبه، که شیطان مجسمه کان للانسان خذولا، و گاهی هم برادران شیطان معرفی شدن. ان المبذرین، اونایی که نعمتهای منو تو دایره تبذیر میریزن، بدتر از اسراف، نعمتها را به باطل خرج میکنن. کانو اخوان الشیاطین، اینا برادران شیطان ها هستن. پنجمین مرحله فرشتگان، این رو هم به مناسبت ماه مبارک رمضان و چنین شب با عظمتی به شما هدیه میکنم. محبوبتون، معشوقتون، چراغ قلبتون، گرهگشای کارتون، تکیهگاه مملکتتون، امنیت جغرافیاتون، وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرماید از پدرم موسی ابن جعفر شنیدم، خودم پدرم فرمود از امام صادق پدرم شنیدم، پدرم امام صادق فرمود از امام باقر شنیدم، امام باقر فرمود از پدرم زین العابدین شنیدم، زین العابدین فرمود از پدرم حضرت سید الشهدا شنیدم، امام حسین فرمود از بابام امیر المؤمنین شنیدم، پدرم امیر المؤمنین فرمود از دولب مبارک پیغمبر شنیدم. ان المؤمن عند الله کملک مقرب، مؤمن واقعی پیش خدا از نظر ارزش مساوی فرشته مقرب، کملک مقرب. مؤمن کیه؟ شاکر. شاکر در اصطلاح قرآن کیه؟ کسی که همه نعمتهای خدا رو برابر با طرح و تدبیر خدا خرج میکنه. ای خوشانان که دل از غیر تو هر دختم، در همه عمر به جز مهر تو نشناختم. نازمانان که چو انقام زنهان خانه اش، رایت فقر بر این نه فلک افراختم. جان فدای سر اون طرف حریفان که از شوق مثل صاحب امشب نقد هستی همه در پای تو در باختم. مژده را سوخت دل در غمت امروز مبین، از ازل مهر تو را در دل من ساختم. ماه رمضان آخر عمرش هر روز به یکی از عزیزانش پیغام داد امشب افطار میام پیش تو. تا امروز که روز 18 ماه رمضانه کسی رو فرستاد در خانه دخترش ام کلثوم. عزیز دلم امشب بابا افطار میاد خانه تو. اول افطار سفره رو پهن کرد، نان گذاشت، نمک گذاشت، شیر گذاشت، نگاهی به دخترش انداخت. چه وقتی دیدی بابات سر سفره ای قرار بگیره که دو نوع غذا داشته باشه؟ عرض کرد بابا چشم، سفره رو یه غذایی میکنم. اومد ظرف نمک رو برداره، دست دختر رو گرفت، به جان بابا شیر رو بردار. دو سه لقمه نان و نمک خورد، اما دختر تا نیمه شب میدید بابا قرار نداره، استراحت نمیکنه، نمیخوابه، مرتب میره دم پنجره آسمانو نگاه میکنه و میگه انا لله. و انا الیه راجعون. گاهی هم که آسمان رو نگاه میکنه میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مضطرب شد دختر، اومد دامن بابا رو گرفت، چتونه میشه؟ چرا آرام نیستی؟ عزیز دلم آسمانو که نگاه میکنم میبینم امشب شبیه که حبیبم پیغمبر به من خبر داده. بابا حبیبتون برای امشب چی به شما خبر داده؟ به دختر نفرمود. گفت پدرم دختر با محبت خبر مرگم و به دخترم ندم، سحر شد عزیز دلم میخوام برم مسجد، بچه ها دورشو گرفتن بابا تمام ما نگرانیم، اگه ممکنه امشب و نرو مسجد، نمازتون رو همینجا بخونین و بخوابین، دیشب که نخوابیدین. فرمود نباید برم، بچه هم اومدن بعد رقش گردن، وقتی وارد حیات شد دیدن مرغابی ها اومدن دورش حلقه زدن، همه با دهان عبای علی رو گرفتن، یعنی علی جان نرو، یه بدتر از حیوان امشب در کمینته. روشو کرد به ام کلثوم، عزیز دلم آب و دانه اینا رو مواظب با اومد دم در حیات، دیدن قلاب در افتاد تو کمربندش، یعنی علی نرو، اما دیدن زیر لب این جمله رو زمزمه کرد، علی کمر تو برای مرگ محکم ببند. بچه ها رو برگردون، اومد مسجد، رفت بالای بام مسجد کوفه، یه نگاهی کرد ببینه فجر طلوع کرده، هنوز چند دقیقه مانده بود، صدا زد فجر، آخرین بار علی رو میبینی. فجر در این 63 سال یک بار طلوع نکردی که علی رو خواب ببینی. اذان نماز صبح شروع کرد، الله اکبر، تمام مردم صداشو شنیدن، اذانشو گفت، اومد رفت تو محراب برای خواندن 2 رکعت نافله صبح، 2 رکعت نماز قبل از نماز صبح، هنوز صفای جماعت بسته نشده بود که در اون تاریکی مسجد چه گذشت که بچه ها تو خونه دیدن بین زمین و آسمان صدا بلند شد، یا اهل العالم تقدمت والله ارکان الهدى. الا یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفى، قد قتل علی المرتضى، امام مجتبى و ابی عبدالله و قمر بنی هاشم، محمد حنفیه، دوان دوان اومدن مسجد، دیدن تو محراب افتاده، فرقش کی کافته. نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم يا الله.
يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد، برحمتك يا رب.